بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت کارشناس محترم استاد گرامی جناب حجت الاسلام حاج مجتبی اسکندری هستیم و من از طرف خودم و شما شنوندگان گرامی خدمت این بزرگوار عرض سلام و عرض ادب دارم و آرزوی قبولی عزاداری ها در ایام فاطمیه در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله شنوندگان عزیز در سلامت و عافیت کامل باشن. ایام عزای حضرت صدیق سلام الله علیه هم تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشین بزرگوارین. عرض کنم که ما در جلسات قبل بحث عقل امنیتی رو از تاریخ ائمه گرامی شروع کردیم، بعد احساس کردیم خیلی جای کار داره که یک دور این سیره رو ولو کوتاه مرور بکنیم. رفتیم سراغ دوران پرفراز و نشیب و پرنکته رسالت پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم و دو جلسه شما لطف کردین بحث دوران کودکی حضرت و بحث هجرت رو مطرح فرمودید. حالا میخوایم ادامه گفتگو رو در خدمتون باشیم، اما یه اتفاق جالبی که داره میفته اینه که بعضی شنوندگان ما خب در معرض این مباحث قرار میگیرن و از روی علاقمندی خودشون برمیگردن از طریق حالا سایت رادیو خدمتگزاران یا کانال قسمت‌های قبل رو میشنون و پا به پا جلو میان. بزرگواری در بعضی موارد سوال بوده براشون، حالا چون تناسب هم داره با ایام فاطمیه من با اجازتون میپرسم، البته به لحاظ وقت شما بزرگواری بفرمایید و پاسخ کوتاهی بدین. در بحث سقیفه و اتفاقات بعد از شهادت پیامبر که مفصل در مورد ایام فاطمیه و تاریخ امیرالمؤمنین ما اینها رو صحبت کردیم، اما شما اونجا ظاهرا اشاره‌ای داشتید و این تحلیل رو داشتید که جناب سعد ابن عباده یه نیت خیری داشت بابت حضورش در سقیفه و خلاصه بودن در وسط اون مذاکرات و اون مباحث حالا به نوعی حکومتی که اونجا مطرح میشد و خلاصه نیاتی که اونجا بوده و قرار بوده در دلش این نیت رو داشته که حکومت رو بگیره اما به امیرالمومنین علیه السلام بده، و تحلیل شما این بود که احتمالاً یا از نظر شما قطعاً یه خطای عقل امنیتی اینجا صورت گرفته. حالا اگر صلاح میدونید یه مقداری این مسئله رو برای ما بازتر کنید که این استدلال بیشتر برام جا بیفته.
بله، گرچه به نظرم بحثی که در پیش گرفتیم جلو بره یواش یواش جهات رو درک میکنه، اما این تحلیل در مورد سعد بن عباده ریشش چند تا نکته است. اون موقع عرض کردم ببینید ما در مدح سعد روایت داریم.
بله،
تو الغارات اگر خاطرم باشه از امیرالمومنین سلام الله علیه از ائمه بعد داریم که مضمون همین مضمونه که سعد اشتباهاتی کرده، ولی مدح ازش داریم. اونهایی هم که چون شاید شنونده ای که این سوالات رو مطرح میکنه مثلا چیز دیگه شنیده، احتمالا اونهایی هم که به اصطلاح مذمت میکنن سعد رو، اونام دلیلی غیر از توضیح همین ماجرای سقیفه ندارن. ببینید ما یه گزارشی داریم، یه گزارش اوریانی داریم خالی از هر تحلیلی که سعد رفته در سقیفه بنی ساعد جمع شدن با انصار و تو اونجا خلافت منتقل شد
و یه مدعی جدی بوده اونجا.
بله، و اونجا مدعی جدی بود. من عرض کردم که این قصه به همین تنهایی بدون تحلیل جواب نمیده، به خاطر توصیف هایی که از سعد شده. یک، و همونجا عرض کردم پسر سعد قیس ابن سعد هم مرد بسیار زیرکی بود و از اصحاب امیرالمؤمنین و امام مجتبی بوده، به حدی که در قصه صلح امام حسن تا امام حسن دستور ندادن صلح نکرد، یعنی اینقدر مستحکم بوده در اعتقادش. این تفکر و این ساختار که نگاه میکنی و زمیمه عرض کردم ماجراهایی که کنارش هست تحلیله، ما نمیخوایم هیچ وقت توقع نداشته باشن شنوندان که حتما یک عبارت صریحی، ولی سعد مدح داره، توصیفی داره از اهل بیت که اشاره به همین اشتباهشه. شما باز زمیمه کنید بهش اعتراض حضرت صدیقه رو به انصار که چرا دیگه هیچ کار نمی کنید، یعنی به عبارت دیگه ایراد حضرت زهرا سلام الله علیها به انصار هم اینه که شما کوتاه آمدید و نشستید سر جاتون.
بله،
ریشش همون خرابکاری قبل میشه.
درسته. پس تا حدودی البته انگار من دو تا دلیل از حضرت عالی شنیدم، یکی این که روایاتی داریم در مدح سعد و دیگر اینکه فرزندش یه شیعه همچین استوار و محکم در زمان آقای امام حسن علیه السلام که اوج فتنه بوده و ما صحبت کردیم
و گرداننده اصلی سقیفه از قیس بن سعد.
آها،
اونجا کسی که چون سعد گفتم روی تخت آوردنش یه حال بود و
درسته.
اونی که اونجا میدوندار بود و خیلی صحبت کرد قیس بود.
درسته. با این دو دلیل شما این تحلیل رو ارائه میدید که سعد رو نمیتونیم بگیم. به زمینه
عرض کردم شواهد دیگه ای که آروم آروم باید اینها روشن بشه، جوانه بشه.
پس به نوعی شما نظرتون که سعد ابن عباده جز سران منافقین نبوده،
نیست، نه،
یه نیت خیری داشته اما احتمالاً اشتباه کرد و خطا کرده. خب ممنونم. اما مبحث بعدی که اونم بحث خیلی جدی بود، بحث خیلی تحلیلی بود، داستان هجرت پیامبر، نقشه قتل پیامبر که منجر شد به واقعه لیلة المبیت و فضیلت بی‌نظیر امیرالمؤمنین و اتفاقات بعد از اون. عرض کنم که حالا در حدی که به بحث امشب ما و این برنامه ما میخوره، ظاهرا در مورد آیه غار، آیه که معروف به این مبحث هست، شما نکاتی اشاره فرمودین، میخواین اونو بازتر کنید که آیا این فضیلتی برای کسی حساب میشه یا نه؟
ببینید، نکته که من گفتم این بود، آیه غار برای اون کسی که کنار پیغمبر بوده در غار، هر کی میخواد باشه، نه تنها فضیلت نیست، مذمته. دو بخشه، چون این رو قالب بزرگان شیعه فرمودن که این آیه فضیلتی نیست یا دلیل بر به اصطلاح این نیست که او شایستگی جانشین پیغمبر داره. من عرضم اینه، نه تنها فضیلت نیست، مذمت هم هست. و این یه دقتایی داره خدا آیه، بحثش خیلی طول میکشه. حرفم این بود، ما اگر هیچ روایتی هم نداشته باشیم، صرفا بخوایم کلمات موجود در آیه رو تحلیل بکنیم، میبینیم که ماجرایی که اتفاق افتاده و نقل شده لااقل با این آیه سازگار نیست، با آیه تصویر دیگه ای داره میکنه.
درست. یعنی ما اگر به عنوان یک قاری ساده آیه شریفه رو بخونیم، ترجمهش رو نگاه کنیم، متوجه میشیم که این آیه فضیلت نیست.
یه مقداری باید دقت‌های به اصطلاح ادبی، چون ترجمه ها متاسفانه ممکن تحت تأثیر تغییر کلمات از عربی به فارسی، دقت‌های ادبی لازمه تو چینش کلمات و اینها طول میکشه. یعنی واقعا بدون اغراق شاید دو جلسه طول بکشه که ما
بله خود بحث لیلة المبیت هم یه جلسه کامل
همین آیه رو توضیح بدیم.
بله.
آیه عجیبیه. جالب اینه که دختر این شخص که همسر پیغمبر شد نوشته، گفته، این حرف ازش نقل شده که هیچ آیه‌ای در قرآن در مورد من و پدرم نیامده.
اینو اشاره هم داشتین در اون برنامه. بله.
پس با اینکه در مذمت او چند تا آیه قرآن داریم.
درسته.
و این نشون میده که یه چیزی رو دارن اینا نفی میکنن و مخفی میکنن. خیلی هست، میتونید یه بخشی از این ماجرا، یک رساله‌ای هست، رساله 7-8 صفحه‌ای از مرحوم شیخ مفید به اسم شرح المنام که خوابی رو ایشون توضیح میده، خواب جالبی، حالا خوابه یا به بهانه خواب این رو ایشون نقل کرده که شبی خواب دیدم جمعی جمع شده بودند و یکی در وسط اونها صحبت میکرد و رفتم جلو گفتم کیست، گفتن خلیفه دومه، گفتم که چیه، گفتن سوال جواب میده، رفتم جلو گفتم که فما فضل صاحبک، رفیق تو فضیلتش چیه، گفت آیه غار، گفتم آیه غار چه فضیلتی برای اوست، 6 نکته از آیه غار او گفت و هر 6 رو شیخ مفید جواب میده. خیلی استدلال، عرض کردم ولو خواب ساختگی باشه، استدلال شیخ مفید خیلی استدلال زیبا و قشنگیه. بد نیست اینها، یه بخشایشو میگه، اما واقعا آیه غار از معجزات قرآن کریمه و عجیبترش اینه که حالا تو بحثای مرتبط ما پیش بریم بیشتر معلوم میشه که این تا سال 9 مخفی بوده این قصه.
بله، این هم اشاره داشتی، خیلی جالب بود،
یعنی انگار که خدا یه مرتبه رو کرد، یه پرونده رو کرده. حالا عرض میکنم روش مسلمان ها و کارهایی که دارن.
درسته. خیلی خوب، متشکرم. بریم ادامه بحثو بشنویم.